صلوات عنایت بفرمایید. ماه شعبان هست، ماه صلوات بر محمد و آل محمد. فرمودن صلوات ها رو بلند عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد و اجل فرج. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف زانوی تلمذ زدیم از محضر نهج البلاغه بهره‌مند بشیم. در این جلسات مستحضر هستید، در حکمت 113 هستیم، 18 جمله کلیدی برای خوشبختی امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت بیان می‌فرماید که به این جمله مولا رسیدیم. لا علم کتفکر، هیچ علمی مانند علمی نیست که از طریق تفکر به دست می‌آید. برترین علم علمی هست که از طریق تفکر به دست می آید. در مورد تفکر که جهت این حکمت و این جمله هست، ما دو جلسه گذشته 4 بحث رو تقدیم کردیم: جایگاه تفکر، آثار تفکر، متعلق تفکر و اینکه شخص متفکر باید چه ویژگی هایی داشته باشد. این جلسه به مدد مولا بحث تفکر رو با 2 بحث تمام می کنیم، 2 بحثی که مهم هستش. بحث اولی که تقدیم می کنیم در مورد عوامل و موانع فکر هستش. عوامل و موانع، اینو اول من توضیح بدم، یعنی چه عواملی باعث میشه که انسان در 2 جهت باید بحث بشه این عوامل و موانع. بحث اول عوامل و موانع این است که انسان چه کاری باید بکنه، چه عواملی است که فکرش درست باشه، درست فکر کنه، صحیح فکر کنه، از این فکر داعش در نیاد، از این فکر نهله ها و فرقه ها در نیاد. یه بحثم اینه که چه عواملی باعث می شود که انسان به اون موارد دهگانه فکر کنه، به وسعت نعمت خدا، به قدرت عظیم خدا، به آخر عاقبت خودش، به بهش، به قیامت، به مرگ، به اون تفکرهایی که ناب هست و آثار بلندی داره که جلسه گذشته بهش پرداختیم. چه عواملی باعث می شود به اون موارد فکر کنه، به قیامتش، به حساب کتابش، به اینکه انسان خوبی باشه، به اون موارد دهگانه فکر کنه. بس 2 بحثه. بحث اول اینکه چطور فکر درست داشته باشیم. برای این مورد جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، الانم بهش اشاره میکنیم که باید آینه فکر انسان از اون غبارهای شیشگانه پاک باشه. فرمود الفکر مرآتون صافیه، فکر مثل آینه است، خوب و بد و زشت و زیبا اینها رو نشون میده، اما اگر غبار نگرفته باشه، شما جلوی آینه‌ای که غبار گرفته بایستید خوب نشون نمیده شما رو. این غبارها چیا بودن؟ جلسه گذشته بهش پرداختیم دیگه. گمان، ظن و گمان. نباید انسان به چیزی که گمان داره با اون فکرش رو مقدماتش رو بچینه، بلکه باید یقینی باشه، علمی باشه. مورد بعدی هوای نفس، نباید فکر انسان با هوای نفس عجین شده باشه بعد جهت فکر رو عوض میکنه. هوای نفس اون غبار بر روی فکر انسانه. علایق دنیا، شیفتگی شدید به دنیا جهت فکر رو عوض میکنه، این غبار است بر روی آینه فکر انسان. 4 مورد رذائل اخلاقی. این رذائل اخلاقی هم خیلی مهمه دیگه. 3
اوجش رو ما عرض کردیم این رذایل اخلاقی، حسادت، تعصب و طمع، اینها غبارهایی هستن بر روی آینه فکر انسان. پنجمین مورد تقلید و ششمین مورد پیروی از اکابر و بزرگان، که اینها رو این شش مورد رو جلسه گذشته مبسوط بحث کردیم. بس اگر میخواییم فکر ما درست باشه، عرض کنم خدمت شما، باید دقت داشته باشیم که آینه فکر ما غبار آلود نباشه. این شش تا غبارهای آینه فکر انسان هستند. این بحث اول. بحث دوم در مورد عوامل اینه که چیکار کنیم که به چیزای خوب فکر کنیم. گفتم به قیامت، به قبر، به معاد، به سرعت عمر، به دستوراتی که پیغمبر داده، به قرآن کریم، به قدیر، به سنت نبوی، به اموری که باعث پیشرفت جامعه است، به اونها فکر کنیم. چه عواملی است؟ این عوامل بزرگواران یک جور نیستن. بعضی از عوامل مربوط به گرایشه، به علاقه است. بعضی از عوامل مربوط به شناخته. بعضی از عوامل مربوط به رفتاره. مثلا انسان اگر چیزی رو دوست داشته باشه به اون فکر میکنه. من مجموعاً 4 عامل عرض میکنم از عوامل این که انسان فکر اون فکرهای دهگانهی که جلسه گذشته عرض کردم به اونها نائل بشه. یک، اولین عاملی که بهش اشاره میکنم لقمه پاک هستش، لقمه حلال هست. این خیلی مهمه، در همه عرصه ها وارد هست. کسی لقمه حلال بخوره فکرهای خوب خوب میکنه. لقمه حلال نتیجهش میشه فکر خوب، لقمه حرام فکر شیطانی، فکر بد. خیلی مهمه دیگه. به پیغمبرها خدا فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات. عمل صالح نتیجهش از لقمه پاک است. این خیلی مهمه. پیغمبر خدا فرمود عبادت 10 هست، 9 کسب روزی حلاله، ریشه از کسب روزی حلال. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 152 بهش پرداخته است. لقمه حلال خیلی مهم هست، بستر هست، زمینه است برای همه کارهای خوب. بس عامل این که فکرهای خوب آنچنانی داشته باشیم، اولیش مربوط به رفتار، لقمه حلال و پاکه. دوم، فضای پاک. فضای پاک خیلی مهم. این فضای پاک اهم است. اول خانواده، خانواده خوب و خانواده دینی داشتن. یه خانواده که خوب شد، بچه‌هاش هم فکرش به جای خوب راه پیدا میکنه. دوم، دوست خوب، دوست پاک، دوست خوب، رفیق، همنشین. این فکر انسان، نوع فکر انسان رو به نوعی تعیین میکنه. سوم، فضای رفت آمد. فضای رفت آمد، اهم از مدرسه‌ای که میره، مسجد که میره. انسان حرم که میاد، خب فکرش خوبه دیگه، فکرهای خوب پیدا میکنه. البته باز باید دقت بشه. این دومین مورد. سومین مورد باز تأثیر داره، از عوامل استاد و معلم هست. دیدید مثلا شاگردان علامه طباطبایی غالبشون نوع فکرشون مثل علامه طباطبایی است. بله استثناء هم میشه، ولی نوعا این چنینه. استاد در طرز تفکر انسان و به چه چیزهای انسان فکر میکنه تأثیر زیادی داره، تأثیر بسزایی داره. بس باید انسان دقت کنه. و چهارمین مورد این که با چه کسانی انسان مأنوس هست، انس داره. با قرآن، اهل بیت، با احادیث انس داشت، فکرهای مثبت و فکرهای دهگانه خوبی که جلسه گذشته بهش پرداختم اون چنین فکرهایی پیدا میکنه. اگر با فضای مجازی آلوده انسان عجیم باشه، مأنوس باشه، معلوم فکرهای شیطانی میکنه، فکرهای الهی نداره. پس این عوامل در دو بحث. موانع همچنین هست. موانع رو با عوامل میشه به دست آورد. اگر این 6 که در مورد غبار فکر عرض کردم به وجود بیاد برای کسی، این موانع فکر درست میشه. در این هم که انسان فکرهای خوب نکنه مانع چی هست، باز همین موارد رو شما نگاه کنید، لقمه ناپاک، فضای ناپاک، استاد نادرست و مأنوس شدن به اموری که نباید انسان مأنوس بشه، اینها خیلی مهم هستش. در این مورد بحث با زیاد من اشاره کردم، این بحث اول. بیشتر من وقتم رو این جلسه در مورد بحث دوم میگذارم که بحث مهمتری است. بحث دوم 5 نکته اساسی و مهم و کلیدی در مورد فکر هستش. این 5 نکته رو از نهج البلاغه یاد بگیریم و انشالله به فضل مولا عامل باشیم. نکته اولی که عرض می کنم از فضای نهج البلاغه و از خطبه 83 خط 45 و از حکمت 333 این رو انسان استفاده می کنه که هدف امیرالمؤمنین علیه السلام در این بحث اینه که انسان فکر کردن براش ملکه باشد، فکر کردن براش دائمی باشد. در هر کاری، در هر تصمیمی، در هر منشی انسان قبلش فکر کنه، این دائمی باشه براش، به تعبیر ما فکور باشه. سیگه مبالغه است بر وزن فعول، یعنی کسی که زیاد فکر میکنه، دائمی فکر میکنه. این خیلی مهمه، این در وجود انسان ملکه بشه. این که امیرالمومنین فرمود در قدرت خدا فکر کنید، در وسعت نعمت خدا فکر کنید، در تاریخ فکر کنید، در دستورات الهی فکر کنید، در دستوراتی از زبان پیغمبر آمده است شما فکر کنید، اون چیزی که میشنوید فکر میکنید، فکر کنید. اینی که مکرر دستور داده علاوه بر اون آثاری که در جلسات گذشته بهش پرداختیم، حضرت میخواد ما رو فکور بار بیاره. این خیلی نعمت بزرگیه، انسان به جایی برسه که در هر کاری، هر تصمیمی فکرش رو به کار ببره، فکر کنه. این خیلی مهم هست. حتی در گریه هم فکر خیلی مهمه. من یک کتابی رو اولا معرفی کنم، بعد یه نکته از این کتاب بگم. این کتاب رو یک دانشمند فرهیخته، بی نظیر به نظر حقیر و بسیار مظلوم و بسیار ناشناخته که به ظاهر شناخته شده است ولی مظلوم، این فرهیخته، این دانشمند، سال 52 یه آقایی در سن حدوداً 33 سالگی که الان حدوداً 84 سالشه، این مباحث رو در 2 مسجد مطرح میکنه، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام و مسجد کرامت. شهریور سال 52 این درس رو شروع میکنه، درسای از نهج البلاغه رو. تو دی ماه این دانشمند فرهیخته رو ساواک دستگیرش میکنه، تا پیروزی انقلاب ممنوع منبر و ممنوع تبلیغ میشه. این دانشمند عظیم رهبر حکیم انقلاب هست، حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله. این که میگم خیلی مظلومه، ناشناخته است، به خاطر اینکه حتی ماها از آثارش نمیخونیم. بیش از 200 جلد حضرت آقا آثار داره، یکیش اینه، منشور حکومت علوی، شرع 7 خطبه. 5 سال قبل از انقلاب ایشون بخشای از خطبه ها رو شرح داده، فوق‌العاده است این کتاب. در جلسه دومش اواخرش شبهای شنبه بوده، شنبه شبها، جمعه که تمام میشد فردا شنبه است، ایشون بحث رو داشته. فوق‌العاده است این کتاب. 12 جلسه این کتاب، 12 جلسه بحث حضرت آقا هست در سال 52. در مقدمه این کتاب هم نوشته که کاست هایی که ضبط شده بود از فرماشد آقا بعضیاش گم شده، سال 98 چاپ کردن این کتاب رو. فوق‌العاده است. در اون شبی که حضرت آقا جلسه داشت، شبهای شنبه، مصادف بوده با 40، در مورد 40 که اتفاق بزرگی خواهد افتاد، اون موقع حضرت آقا صحبت کرده و این روزها رو پیش‌بینی کرده بود. بحث رو حضرت آقا میکشونه به گریه. ایشون میگه گریه نباید از سر عقده گشایی باشه. بعضیا فکر میکنن گریه ماها از سر عقده گشایی است، این به درد نمیخوره. گریه هم همراه با تفکر باشه تا نتیجه بده، همراه با فکر باشه. اونی که اهل بیت دنبالش هستن گریه با تفکر هست، گریه با فکره. ایشون فرمود امام صادق اهل گریه بود، امام رضا اهل گریه بود، اما گریه با تفکر. بعد یه مثال فوق‌العاده‌ای میزنه حضرت آقا، میفرماید گریه عشق با فکر مثل مثل کبابی هست که از این کباب قطراتی میچه که روی اون آتش، این آتش رو تیزتر میکنه، تندتر میکنه. اگر عشق همراه با فکر باشه، صرف عاطفه نباشه، این گوگایی به پا میکنه، این انقلابهایی به وجود میاره. لذا باید مواظب باشه اونها که روزه میخونن، مده های بزرگوار، تو این وادی هم دقت داشته باشن، و اونهایی که اهل بکا هستن این بکا نتیجه میده. به هر حال نکته اول اینه بزرگواران، اینه که امیرالمؤمنین به ما آموزش میده که انسان فکور باشه، در هر کاری فکر کنه. اگر بزرگواران ما در هر کاری فکر کنیم قبلش، سه تا نتیجه دیگه ای داره. جلسات گذشته چندین آثار فکر رو عرض کردم، به غیر از اون سه تا هم نتیجه داره. اگر ما در هر کاری فکر کنیم، یک، اول اگر فکر کنیم انتخابگر میشیم، نه اینکه برای ما انتخاب کنن. ماها غالبا متاسفانه در جو جامعه قرار میگیریم و مورد انتخاب دیگران قرار میگیریم، برای ما انگار انتخاب میکنن. ولی اگر اهل فکر باشیم، راه درست رو خودمون انتخاب میکنیم. این بدحجابی و بیحجابی یکیش به خاطر عدم فکره. خواهران بزرگوار، مادران بزرگوار که بعضی هاشون مبتلا شدن به واسطه فرهنگ غرب و تبلیغاتشون و کمکاری ماها، ما کمکاری کردیم، اونها پرکاری کار کردن، بدحجاب و بیحجاب زیاد شده. ولی اگر اینا فکرشون رو به کار ببرن، دیگه بیهجابی و بدهجابی رو انتخاب نمی کنن، راه درست رو انتخاب می کنن. بس نتیجه اول فکر کردن دائمی اینه که انسان انتخابگر میشه. وقتی انتخابگر شد، تسلط بر خودش پیدا می کنه، دیگه بر موج نادرست جامعه سوار نمیشه، بلکه فائق بر اون موج میشه. این نکته اول و ثمره اول. ثمره دوم پیشرفت، پیشرفت و تعالی هست، چه مادی چه معنوی. این همه پیشرفت‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده، ثمره کتاب خوندن و گوش دادن به اینجور چیزا نیست که، فکر کردن. تولیدات مرهون افکار درست است، چه حالا مادیش چه معنویش. اگر می‌بینی شهید مطهری استاد فکر شده، چون دائما فکرشو به کار برده. ما عالم کم نداریم، متفکر کم داریم. همین که یک حدیث رو دیدیم سری نقد کنیم، این راهش نیست. انسان در اون چارچوب و اصول باید فکر کنه. در همه امور این چنین هست. پیشرفت و تعالی، این همه کشفیاتی که در عالم اتفاق افتاده به واسطه فکر و عقل بشر بوده دیگه. خدا بهش ارزانی داده، اینم لطف خداوند متعال بوده. ممتاز فکر رو باید به کار ببر. جلوی چشم هزاران نفر سیبه افتاد، هیچکس نگفت چرا. نیوتن گفت فکر کرد، جاذبه زمین رو کشف کرد، چنانکه تمام اختراعات اینا هم در همین راستا هست. این دو. سومین ثمره عاقبت بینی، این خیلی مهمه. عاقبت بینی، اگر انسان فکر کنه، عاقبت رو بیشتر در نظر میگیره. این داستان رو بشنوید. ربیعت ابن کعب یک شخصی بود که خادم افتخاری پیغمبر اکرم بود. چطور الان حرم ها خادم افتخاری دارن، صف میکشن خادم افتخاری بشن. اون موقع هم در زمان حیات اهل بیت و پیغمبر یه عده خادم افتخاری بودن. اونا قبول نمیکردن، ولی اینا اصرار میکردن. نقل میکنن این ربیعت ابن کعب 7 سال خادم افتخاری بود. در ساخت مسجد مدینه هم خیلی به پیغمبر کمک کرد. یه روز پیغمبر خدا به این ربیعت ابن کعب فرمودن که ربیعه، شما خیلی به من کمک کردی، یه پاداش، یه جزایی، یک هدیه از من طلب داری. چی میخوای از من؟ ما بودیم چیکار میکردیم؟ سری یه چیزی دنیایی میخواستیم. گفت یا رسول الله اجازه بده امشب رو فکر کنم، اجازه بده امشب رو فکر کنم. رفت فردا صبح دو نماز صبح اومد، رسول خدا فرمود ربی فکر کردی؟ گفت بله یا رسول الله فکر کردم، فکر کردم هر چه بخواهم زوال پذیره. از تو مال بخواهم زوال پذیره، قدرت بخواهم زوال پذیره، طول عمر بخواهم مرگ میاد نابودش میکنه، هر چه بخواهم نابود میشه. من از تو بهشت در معیت تو رو میخوام، بهشت اونم در جوار پیغمبر. چقدر پیغمبر خوشحال شد. عوضش یه آقایی که قبلنها به پیغمبر کمک کرده بود، قبل از اینکه پیغمبر حکومت داشته باشه، در یک باقی به پیغمبر کمک کرده بود. پیغمبر مشرکا فراریش داده بودن، پیغمبر پناهنده اون باغ بود، صاحب باغ بهش کمک کرده بود. بعدن که شنید پیغمبر مکنت پیدا کرده، حکومت پیدا کرده، اومد از پیغمبر کادشو بگیره. گفتن یا رسول الله فلانی میاد. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، گفت چی میخوای از من؟ این برگشت گفت 200 تا گوسفند. پیغمبر سری داد، بعد فرمود چقدر همتش کم بودین. این ربیعه فکر کرد، گفت یا رسول الله هر چه بخواهم فنا وزیره، من بهش اونم در جوار تو. پیغمبر خدا فرمود اینو قبول میکنم، ولی دو تا شرط داره: یک، بعد از من التزام به ولایت مولا امیرالمومنین، دو، کثرت سجود. بس ببینید، نکته اول این هستش انسان دائمی الفکر باشه، در هر کاری هر تصمیمی اول فکر کنه. این خیلی مهمه که سه تا ثمره داره. نکته دوم، این پنج تا نکته رو دقت کنید، نکته دوم اینه بزرگواران، کار معلم، کار استاد فقط این نیست که تدریس کنه، آموزش بده، تعلیم داشته باشه، یک درسی رو تدریس کن، این نیست، بلکه باید معلم و استاد فنی و معلم و استاد حرفه‌ای، اون کسی که خریج این فنه، واقعا استاد، واقعا معلمه، مهمترین کاری که برای شاگردش، دانشجوش، دانش پژوهش میکنه، فعال کردن عقل و فکرشه، پرورش فکرشه. اگر عقل و فکر پرورش پیدا کنه، فکر این رو به کار بندازه، نتیجه چی میشه؟ اختراع و ابتکار. نتیجه اون آثارهایی که جلسات گذشته عرض کردم میشه. ابتکار و اختراع نتیجه اون معلم‌ها و اساتید حرفه‌ای بود که شاگردانشون رو، عقلشون رو پرورش دادن. صرف اینکه چیزی رو تدریس کنین که درست نیست. این خیلی مهمه، این خیلی اساسی هست. خدا رحمت کنه حضرت آیت‌الله بروجردی اعلی الله مقام الشریف، اون مرجع کل، ایشون اوائل که مرجع تقلید شده بود، بعضیا بهش ایراد می‌گرفتن، می‌گفتن این استاد کم دیده. شهید مطهری فرموده بود نه، این عیبش نیست، این حسنشه. چرا؟ چون کسی که مدام از این کلاس در نیامده میره اون یکی کلاس، از اون یکی کلاس در نیامده میره اون یکی کلاس، این کتاب رو نخونده میره اون یکی کتاب رو بخونه. این که مدام کسی استاد دیده، بس کی فکر کرده؟ اتفاقا باید استاد، انسان استاد خوب ببینه، خیلی هم زیاد نباشه که لابلای اینا فکر کنه. یه مثالی زدن خیلی جالبه، مغز و معده، اینا خیلی شباهت دارن به هم. معده چجوری است؟ معده وقتی غذا میخوری اگر پر نکنی معده رو، فضای باز باشه، میتونه غذا رو زیر و رو کنه، اسید تولید کنه، اینو هضم کنه، تحلیلش بده، اینا رو بفرسته به مجاری دیگه بدن. اما اگر این معده پر باشه، دیگه نمیتونه اسید تولید کنه، نمیتونه اون رو زیر و رو کنه. مغزم این چنینه، هی مطلب بریز، مطلب بریز، مطلب بریز، مطلب بریز، کی تحلیلش میکنید، کی فکر میکنید، کی حلاجیش میکنید. باید انسان بپرورن. دیدید بعضی از اساتید هستن مثلا فلان کتاب رو میتونن تدریس کنن، این کتاب رو ازشون بگیرید دو تا سوال بپرسی بلد نیست جواب بده، چون فکرشو به کار نبرده. این استاد فرهیخته نیست، این استاد نخبه نیست، هرچند اون کتاب رو 20-20 تدریس کنه. یه کتاب دیگه شبیه این بدی، اینم در ادبیات، اونم در ادبیات، این دومی رو نمیتونه تدریس کنه، چون فکرشو به کار نبرده. الان ما دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما، استادهای فکور نیازمندن. هیئت علمی زیاد شده در کشور ما، ولی هیئت علمی که تولید علم کنه، که آقا چند سال می‌فرماید آقا تولید علم، تولید علم، تولید علم، این چنین کم شده. استاد نهج البلاغه کم نداریم، استاد قرآن کم نداریم، اما تو چی می‌تونه مثل علامه طباطبایی باشه؟ کی می‌تونه مثل علامه جوادی عاملی باشه؟ شهید مطهری باشه؟ اینا کم هست. لذا نکته دومی که می‌خواستم محضر شما عرض کنم اینه که استاد کارش علاوه بر تدریس، پرورش فکره. این نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم کار مربی. کسی که مربیه، حالا این مربی پدر مادره، مربی تربیتی است، کانونها، پایگاهها، مؤسسات، مراکز، این کسی که مربی شده این هم باید یک کاری کنه که متربی فکرش کار کنه. اون نکته دوم در مورد آموزش بود، نکته سوم در مورد تربیته. در کار تربیتی هم هنر این است که مربی عقل متربی رو فعال کنه که به چی فکر میکنه، چی کجا میره، با کی نشسته، سبک زندگیش چیه. این خیلی مهمه. امیرالمؤمنین به عنوان بزرگترین مربی بشر این کار رو در نهج البلاغه انجام داده. من دو تا مثال میزنم، مثال ها فراوانه. یک، خطبه حکمت 121. حکمت 121 رو ببینید چقدر عقل رو فعال کرده حضرت. شتانه ما بین عملین، حضرت میگه چقدر فرق بین دو تا عمل. کدوم دو تا عمل؟ عملی که عمل تذهب و لذته، عملی که لذتش میره و تبعاتش و پیامتش میمونه، و عملی که تذهب و معونته و یبقا اجره، عملی که سختیش میره و اجرش میمونه. ببین چقدر فکر رو فعال کرد. عملی که لذتش میره، لذت آنیش، مثل گناه، لذتش میره، پیامدش میمونه. اگر تو گناه کردی، توبه نکردی، دامن تو تا قیامت تبعاتش میگیره. یه چشم سرانه، یه دروغ، یه تهمت، یه بهتان، توبه نکردی، دامن تو تا قیامت میگیره. لذتش آنی میره. این عمل کجا؟ با اون عملی که سختیش میره، مثل انجام واجبات، سختیش میره اما آثارش میمونه، اجرش میمونه، بهشتش میمونه. چقدر فرق. ببین عقل رو چقدر فعال کرده از ده. مثال دوم، حکمت 433، اذکر انقطاع اللذات و بقاء التبعات. فرمود بیاد بیار این که لذات قطع میشه و تبعات میمونه. موقعی که گناه میکنه به این فکر، بازم عقل رو به کار برده. این نکته سوم. نکته چهارم هم دقت کنید، این خیلی مهمه، نکته کلیدی هست. نکته چهارم بسیار اساسی است. نکته چهارم اینه، در امور اساسی، بنیادین، امور کلیدی، مهم، که انسان باید تغییر کنه یا دیگران رو تغییر بده. این امور مهم و اساسی که میخواد دیگران رو تغییر بده یا خود انسان تغییر بده، چه در بعد فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، در این امور، در این ابعاد باید انقلاب فکری رخ بده. و الا اون کار اساسی، چه در بعد فردیش، چه اجتماعیش، چه سیاسیش، به نتیجه‌ای که باید برسه نمیرسه. انقلاب فکری. این تعبیر انقلاب فکری رو من از دو تا اندیشمند بی‌نظیر شنیدم، یکی شهید مطهری در مجموعه آثار جلد 30، یکی هم مقام معظم رهبری، مقام رهبری هم، و علامه جوادی آملی. انقلاب فکری. ببینید بزرگواران، ما یک تحول داریم، یک انقلاب داریم. تحول چیه؟ تحول یعنی دگرگونی. این تحول مخصوص انسانه، مختص انسانه. شما تا به حال دیدید شکل خونه مورچه ها تغییر کنه یا زنبور عسل؟ نه، قرن‌ها خونه‌شون همینجوری بوده، زنبور عسل، مورچه، موریانه. اینا تحول ندارن. انسان مدام تحول داره، یا رو به رشد یا انحطاط داره. غالبا رو به رشد دیگه، انسان تحول داره، ساختمان‌ها، شکل، این تحوله. ولی یک کلمه‌ای داریم که بار معنای تحول رو داره، بار معنای تحول رو داره، یه چیز افزونم داره، اون کلمه انقلابه. هر انقلابی تحول است، ولی هر تحولی انقلاب نیست. انقلاب یعنی با آگاهی یک شورشی، یک عصیانی، یک تمردی، یک قیامی بر علیه تفکر قبلی شکل بگیره. تفکرات قبلی چه بوده؟ با علم آگاهی، عصیان، شورش، قیام، اونا رو به هم بریزه. مثل ساختمانی که خراب میکنه، انسان از نو میسازه. به این میگن انقلاب. این انقلاب ها مختلف دیگه. یه بار انقلاب ادبی، ادبیات فارسی عربی، یه انقلابی رخ میده. یه بار انقلاب، انقلاب صنعتی، صنعت عوض میشه. یه بار انقلاب اجتماعی، شهید مطهری 4 انقلاب اجتماعی مثال میده. مثل انقلاب خشم، یه مرتبه میبینی کارگرهای یک شرکتی در درون اون شرکت اعصابشون خرد میشه از صاحبان کار و تمرد میکنن، قیام میکنن بر علیه اونها. یه بار انقلاب وجدانیه، وجدان انسان قیام میکنه بر علیه اون موارد قبلی. مثلا سیلی میاد، زلزله میاد، وجدان ها بیدار میشه، کمک های مالی میره. یه بار انقلاب، عرض کنم که انقلابی است که سیاسی هستش. یه بار انقلاب اقتصادی در بستر جامعه. انقلاب اقتصادی، مثلا یک نظام اقتصادی میره، یک نظام اقتصادی میاد. یه بار انقلاب سیاسی هستش. بس یه بار انقلاب خشمه، یه بار انقلاب وجدانه، یه بار انقلاب اقتصادیه، یه بار انقلاب سیاسی. این چهار تا زیل انقلاب اجتماعی هست. ولی همه این انقلابا ریشش باید انقلاب فکری باشه. فکر باید متحول بشه. اگر انقلاب اسلامی به برکت امام راحل و شهدای عزیز الحمدلله مثل یک معجزه‌ای در این قرن به وجود اومد و در مقابل تمام اسم‌ها ایستاد، مارکسیسم و امثال اینها میگفتن آقا دین نمیتونه بشر رو اداره کنه، امام راحل آمد این تز رو داد و عالم رو تکون داد و الان تو عالم سرفراز هستیم، این انقلاب اسلامی باید به انقلاب فکری منجر بشه. امام راحل با انقلاب فکری این انقلاب رو ایجاد کرد. الان میخواییم دوام پیدا کنه انشالله به ظهور حضرت، این باید با انقلاب فکری بشه. فکر انسان زوری رو بشه و فکر اساسی بشه، بر علیه اون یافته ها و بافته های خود قیام کنه و فکر اساسی داشته باشه. همه اگر کار فرهنگی میخواییم انجام بدیم باید انقلاب فکری بشه. با چهار تا شربت دادن دم خیابان و یه دونه عرض کنم که سربند بستن و اینا نمیشه کار فرهنگی کرد. دشمنم یه کار میکنه همین نوجوانا رو میبره. باید انقلاب فکری در ذهن نوجوان ایجاد کنیم. این نکته چهارم. نکته پنجم، آخرین نکته، ریشه انقلاب فکری که همه انقلابهای دیگه رو به وجود میاره، ریشش توحیده. ریشش توحیده. اگر باور ما موحدانه باشه، خدا رو قبول کنیم، به خدا تکیه کنیم، خدا رو همه کار عالم بدانیم، همیشه در خانه خدا باشیم، توحید با توضیحاتش که مفصله، اگر موحد باشیم، انقلاب فکری در درون ما اول ایجاد شده. وقتی انقلاب فکری در درون ما ایجاد شد، میتونیم در کارهای اساسی در بعد فردی، اجتماعی و سیاسی انقلاب ایجاد کنیم. این نکته پنجم است، با توجه به فرمایشات مولا امیرالمومنین و با توجه به جلد سیوم مجموعه آثار خیلی مهمه. بحث فکر در سه جلسه تقدیم شد، باز بحث‌های دیگری در این رابطه هست، من به همین اندازه اکتفا می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.